بعد از اینکه راجع به چگونگی انفاق و اینکه انفاق چه آثاری داره فرمایش فرمود، حالا در مورد مالی که بعد انفاق بشه فرمود که یا ایها الذین آمنو انفقوا من طیبات ما کسبتم، ای کسانی که ایمان آوردین انفقوا من طیبات ما کسبتم، از طیبات کسبتون انفاق کنید. و مما اخرجنا لکم من الارض، از این محصولات که از زمین ما برای شما خارج میکنیم، خیلی تعبیر زیباییه، میگه ما برای شما خارج میکنیم از زمین محصولو، ولا تیمم الخبیث منهو، نرین برای انفاق کردن بدترین قسمت مالو بردارین انفاق کنیم، به قول معروف روغن ریخته رو نظر امامزاده کنیم، غذا رو که خوردین تموم شد تتمهشو بدیم به فقیر، اگه راست میگه از روی قابلمه بده به فقیر نه از زیر قابلمه، حتی زیر قابلمه از وقت چرب تره ولی مقصود از زیر قابلمه یعنی که حالا غذاشو خورده تتمهش مونده دیگه نمیدونه بعد چیکار کنه، میگه خب انفاق میکنی فی سبیل الله. ولستم به آخذیه الا ان تغمزوا فیه واعلموا ان الله غنی و حمید، آخرش میگه بدونید که خدا غنی و حمیده، یعنی اگه خدا هم به شما میگه که این کار رو بکنید، اولا خدا به شما نیاز نداره، غنیه، در ثانی خدا حمیده، که حالا بعد میاد که مقصود چیه. حالا تا همینجا رو عرض کنیم، میفرماید که تیمم یعنی قصد، چون فرمود ولا تیمم الخبیث، خبیث مالتون رو قصد نکنید، از تیمم القصد و تعمد، قصد و تعمد رو میگن تیمم، خبیث هم که ضد طیبه. پس این که فهمو تنفقون، تنفقون هم که حال از فاعل لا تیمموه، لستون با آخذی هم حال دوم از حال از فاعل تنفقونه که حالا اینو ترکیب آیه است. معنای آیه اینه که انما بیان تعالی کیفیت مال الانفاق، خدای تعالی الله سلام علیکم آجا الله تنید، نه نه من بلند میشم الله تنید از شما خوبه، خوب است مشتاق دیدار سلام داشت، ما خجالت میگشیم شما
چند دفعه
سلامت باشید
دست میکنیم بیا
بزرگ باید بیادبی ها در منظر شما شما بس به ما عم کنید که ما ادامه دیم. بله میفرماید که نما بیان تعالی کیفیت مال الانفاق، راجع به کیفیت مالی که باید انفاق بشه بیان میکنه، و اینکه انه ینبغی ان یکون من طیب المال لا من خبیثه الذی لا یأخذه المنفق الا باغماض، نه از اینکه از خبیث مال انفاق کنه، فانه لا یتصف بصفت الجود و السخا، به خرج کردن از خبیث مال دیگه نمیگن جود، جود این نیست که بدترین قسمت مال تو انفاق کنی، بل یتصوره به صورت تخلص فلا یفیدو حبن لسنیعت و المعروف ولا کمالن لنفس، خرج کردن بخش خبیث مال این کمال حساب نمیشه. به همین خاطر در پایان فرمود وعلمو ان الله غنی حمید، یعنی چی؟ یعنی راغبو فی انفاقکم قناه و حمدهو، در خرج کردنتون انفاقتون قنای خدا و حمد خدا رو در نظر بگیرید، فهو فی این قناهو، در این حال که خدا غنیه یعنی نیازی به کار شما نداره، در این حال یحمد و انفاق کمول حسن، اگه انفاق حسن میکنید خدا ستایش میکنه کار شما رو، فانفقو من طیب المال، از طیب مال انفاق کنید، او انهو غنی و محمود لا ینبغی ان تواجهو به ما لا یلیق، یعنی که معنی اینه که خدا غنی و محموده و سزاوار نیست که شما اون چیزی رو که شایستش نیست در راهش خرج کنید. اگه دقت بفرمایید یه لطافت ادبی تو این دوتا تعبیر علامه بود، لطافتش این بود که حمید رو تو تفسیر اول به معنی اسم فاعل گرفت، در تفسیر دوم به معنی اسم مفعول گرفت، حمید رو تو تعبیر اول حامد گرفت یعنی خدا ستایش میکنه انفاق شما رو، تو تعبیر دوم محمود گرفت یعنی خدا ستوده است، نباید برای خدای ستوده مال خبیث رو انفاق کنید، این لطافت تعبیرشون بود. یه لطافتی هم توی آیه بود که خیلی زیبا بود عرض کردیم، این بود که خدا هم فرمود که انفقو من طیبات ما کسبتم، از طیبات کسبتون انفاق کنید، و من ما اخرجنا لکم، و از اون چیزی که ما برای شما خارج کردیم، یعنی زمین رو ما بارور کردیم، ما از درون زمین گیاهو بیرون آوردیم، حالا شما رفتی اون گندمای به درد نخورش و کرمزده ها رو گذاشتی کنار در راه خدا انفاق کنی. خب اون کسی که اون گندمای کرمزده رو بیرون آورده، در نوبت بعد تمام محصول تو کرمزده بیرون میاره. شما که محصول رو اخراج نکردی، شما فقط یه بذری رو کاشتی تو زمین. این تدبر در قرآن که میگن نمینه دیگه، تدبر در قرآن به این معناست. قرآن کریم میگه که افرایتم ما تحرسون انتم تزرعونه و ام نحن زارعون، افرایتم ما تحرسون، میگه آیا دیدین اون چیزی رو که شما حرس میکنید؟ حارس یعنی دانه افشان، کلاغ هم حارسه، اما زارع یعنی کسی که گیاه رو رشد میده. قرآن میگه شما زارع نیستین، شما حارسین، ما زارعیم. افرایتم ما تحرسون، نمیگه افرایتم ما تزرعون، افرایتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن زارعون. توی این آیه چیکار میکنه؟ زراعت رو از ما نفی میکنه، حارس بودن رو به ما نسبت میده، میگه شما حارسین، ما زارعیم، شما زارع نیستین. زارع اونیه که از درون این گیاه، از درون این دانه گیاهو بیرون میکشه. حارس اونی که دانه رو میندازه تو خاک. خیلی از حیوانات هستن که دانه ها رو توی زمین میذارن، برای فصل بعدیشون همون دونه ها رشد میکنه. یعنی خیلی از این گیاه ها رو حیوان ها کاشتن، خیلی از این درخت گردو ها که تو کوه هاست و کلاغ ها کاشتن، چون کلاغ گردو رو برمیداره میبره خاک میکنه، یه بعد یادش میره کجاست. اونی که یادش میره میشه درخت گردو. خب کلاغ که زارع نیست که، ما مثل کلاغ، ما دانه گندم میریزیم تو خاک، ولی زراعت کار ما نیست. حالا تعبیر بعدی که میفهمد، حالا میره سراغ سر این موضوع که چرا انسان در هنگام انفاق دستش میلرزه. میفهمد از شیطان و یعدکم الفقر، یه کسی هست که اون عامل شروره. وقتی شما در درونتون یک پیام شری میشنوین، این یه مبدعی داره، مبدع اون شرور شیطانه. از شیطان و یعدکم الفقر، ما البته وقتی میخوایم انفاق کنیم دستمون میلرزه، شیطان رو حس نمی کنیم، خودمونیم، خودمون به خودمون میگیم آقا این پول رو من چجوری بدم؟ حالا 100,000 تومان تو جیبم، 50,000 تومانش رو انفاق کنم یا کل 100 تومان انفاق کنم، دستم میلرزه، خودم به خودم وعده فقر میدم، یا من بی پول میشم. اما قرآن کریم که شیطانه داره به شما وعده میده، معلومه که این مبدأ از یه جای دیگه شروع میشه، ولی انسان این صدا رو در درون خودش میابه. و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم. حالا علامه فرمود که این آیه اقامه حجت بر اساس اینه که اختیار خبیث مال در انفاق خیر منفق نیست، خیر منفق در این کار نیست، به خلاف اختیار طیبهی فإنه خیر لهم، خیر در اینه که طیب مال تو انتخاب کنی. ففنهیه مصلحت و امرهم کما ان فی المنهی عن مفسدت لهم، مصلحت و امرهم، در اونجایی که امر میکنه یه مصلحتی هست، اونجایی که نهی میکنه یه مفسده هست. یعنی مصلحت در انفاق طیب، مفسده در انفاق خبیثه. و لیس امساکهم ان انفاق طیب المال و بذلهی، حالا چرا اینا ضرر داره براشون این کار که از طیب مال انفاق نکنن؟ چون انسان وقتی که میخواد مالش رو انفاق کنه، طیب مالش رو، من حتی اینو دقت کردم، آدم اسکناس هم که میخواد بده میگرده اون کهنه رو میده حالا انفاق کنه، حالا مثلا 2,000 تا 5,000 تومانی داره، وقتی میخواد بده اون نوع رو نمیده، کهنه رو میده، 50 تومن دیگه، ولی این سالی که میبینیم کهنه رو بده. این دلیلش اینه که ما اون مال و صاحب اثر میدونیم در زندگیم. وقتی مال رو صاحب اثر دونستیم، خب نمیدیم دیگه، صاحب اثر یعنی داریم مؤثر رو از خودمون جدا میکنیم. حلال جمیع مشکلات است، قدیما حسین بود، الان پوله. قدیمی ها میگفتن حلال جمیع مشکلات است حسین، الان میگه حلال جمیع مشکلات است پول، شوینده لوح سیئات است پول. حالا این پولی که قراره حلال جمیع مشکلات من باشه، من بیام اینو انفاق کنم، بشین تا انفاق کنم. میفرماید این که میبینه این چرا، چون یرونه مؤثرن فی قوام المال و ثروه، اون که مال و ثروت رو قوام میده نگهداریشه نه خرج کردنش. فتنقبض نفوسهم عن الاقدام الی بذل، لذا نفس قبض میشه از این که اقدام به خرج این کنه. ولی خبیث اینطوری نیست، خبیث مال اینگونه نیست، به خلاف خبیث ای. حالا من مثلا چلو کباب خوردم نصفش مونده اونو انفاق میکنم، ولی اون که اولش درشو باز میکنم تماشا میکنم این نمیتونم انفاق کنم، این خیلی سخته. و بقیه امور لباسم کهنه شده دیگه میخوام از شهرش خلاص شم انفاق میکنم برای سیل زده ها و زلزله زده ها و. اما لباس نو رو کی جرأت داره انفاق کنه؟ اون امیرالمومنینه که با قنبر میره بازار دوتا لباس میخرن و خوبه رو میده به قنبر. قنبر میگه آقا شما مولای من عبدم، میگه تو جوونی من پیرم، تو لباس خوب میخوای، من همین برام بس. اون علیه که این کارا رو میکنه. فانه لا قیمت له، یعنی به لذا چون مال خبیث ارزشی نداره اینم از انفاقش نمیترسه. بعد میفهمد هازا من تسویل شیطان، این تسویل شیطانه. تسویل شیطان اینه که شیطان رنگامیزی میکنه، خر و جای گوره خر میفروشه به آدم، این میشه تسویل. یعنی شیطان رنگامیزی میکنه، خیر و شر نشون میده، شر و خیر نشون میده. یخوف اولیاءه من الفقر، اولیاءشو از فقر میترسونه، در حالی که در فرهنگ الهی انفاق ثروت میاره نه انقباض. در فرهنگ ما مردم نگهداری پوله که ثروت ایجاد میکنه، آدم باید پولشو نگه داره دیگه، معنی نداره که بری خرج کنه. میگه آقا فقیر شدی صدقه بده. یعنی چی فقیر شدی صدقه بده؟ پولتو نگه دار، چرا صدقه بدی؟ البته اقتصاد یه چیز دیگه است، اقتصاد میانه رویه، اون نوع اسلام بهش تاکید کرده، اون یه بحث دیگه است. اقتصاد اینه که اگر من یه شلوار ارزم بزرگ شما که 1000 تومانی کارم را میندازه، نرم یه شلوار 10000 تومانی بخرم. البته یه وقت میبینی یه شلوار 10000 تومانی میخری، کار 20 شلوار 1000 تومانی رو میکنه، اون وقت اقتصاد اونجا مون دیگه اون 10000 تومانی رو بخری. انگلیسی ها یا ضرب المثل دارن میگن ما پول نداریم جنس ارزون بخری. این خیلی خوب، این اقتصاد اینجا تا هم جنس گرون خریدن. شما میری یه کفش میخری 80000 تومان، دو روز مهمونت، روز سوم از همه طرف باز میشه. یه کفش هم میخری 500000 تومان اگه پول داشته باشی، ولی 3 سال کار برات میکنه. اینجا اقتصاد تو خریدمونه، ما با اقتصاد الان کاری نداریم. بس موضوع سخن ما در مسئله انفاق و عدم انفاقه که من میخوام فی سبیل الله اینجا وظیفم بر این قرار گرفته که از مال خودم انفاق کنم، که حالا بعد میبینیم که چه پیامدی داره انفاق نکردن، الان شرح میدهش و بعد نمیخوام این کار رو کنم. میفرماید که معلوم میشه که عامل شیطانه. و ما ان البذل و ذهاب المال و الانفاق فی سبیل الله و ابتغاء مرضاته مثل البذل فی المعاملات لا یخلو عن العوض و الرب. انفاق در راه خدا این معامله است. چطور شما تو معامله زورتون نمیاد پول بدین؟ شما پول میدی یه چیزی میگیری به جاش، میشه معامله. هیچ وقت کسی از خرید ناراضی نیست اگه جنس خوب بخره. میگه اینجا، ولی اینجا چون یه طرف از پول میده چیزی نمیگیری دیگه، این میگن اینجوری نیست، مثل معاملات این از عوض و رب خالی نیست. ما ان الذی یغنی و یغنی هو الله سبحانه، اونی که بی نیاز میکنه و جایگزین میکنه اون خدای سبحانه نه مال. و انه هو اغنا و اغنا و بالجمله لما کان امساکهم ان بذل طیب المال خوفا من الفقر، چون که نبخشیدنشون طیب مال رو به خاطر ترس از فقره، نبه علیه خداوند آگاهشون کرد که بهشون گفت از شیطان یعدکم الفقر. این پیام شیطانیه که داره وعده فقر. غیر انه وضع السبب موضع المسبب، منتها اینجا سبب و موضع مسبب گذاشت، سبب شیطانه. یعنی انه وضع وعد شیطان، چون اینا الان شیطان رو نمیبینن، ترس خودشون رو میبینن، این مسببه. اونی که نمیذاره انفاق از طیب مال کنن ترسشونه، این مسببه، سبب شیطانه. شیطان سبب رو گفت نه مسبب. فإن الشیطان لا یأمر الا بالباطل، بالباطل و ازل. هر پیام شیطانی که میاد باطله و رای کچ، اما ابتداعا و من غیر واسطه، یا ابتداعا این کارو میکنه، و اما بالاخره و به واسطه ما یسهر منه انه، یا به واسطه این کارو میکنه شیطان. گاهی شیطان دستور به عبادت میده، این با گمراهی نیست، اما از این عبادت میخواد انسانو گمراه کنه. از اون روایت عجیبی که در مصباح الشریعه است که میگه 99 راه خیر تو رو میبره تا در صدومی به زمینت بزنه، 99 راه خیر میبره تا از صدومی به زمین پناه بر خدا. آدم چه میدونه چی کار داره میکنه. ولما کان من الممکن ان یتوهم ان هذا الخوف حق و ان کان من نایت الشیطان دفع ذلك به اتباع قوله. حالا ممکنه کسی بگه خب درست شیطان وعده به فقر میده، شاید این وعده درست باشه. میگه نه، شیطان دائما امر به فحشا میکنه و یامرکم بالفحشا، برای اینکه این چون وعده به فقر که اشکال نداره که شما به بچت میگه پولتو درست خرج کن بی پول نشی، این حرف درستیه. پس وعده به فقر خودش فی نفسه اشکال نداره، برای اینکه این توهم تو ذهن نیاد. بلافاصله بعدش فرمود و یامرکم بالفحشا. استمرارش از کجا فهمیدیم؟ از فعل مضارع. فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه، یعنی دائما شیطان امر به فحشا میکنه. فحشا یعنی امر امور بسیار زشت. حالا این معنی که در لغت ما معروف شده این یکی از مصادیقش، هر کار زشتی در فرهنگ قرآن میشه فحش. یامرکم بالفحشا یعنی همه کارهای زشت. فان هذا الامساک و تساقل منه یهیئ فی نفوسهم ملکه الامساک. این امساک و سنگینی که از جانب شیطان به انسان القا میشه، آرام آرام در وجود انسان ملکه بخل رو ایجاد میکنه. فیؤدی الی رد اوامر الله المتعلقه به امر. نتیجهش این میشه که این دیگه نمیتونه در اوامر مالی الهی کار کنه. یواش یواش از انفاق که دست کشید، خمسش هم زورش میاد بده، زکاتش هم زورش میاد بده. انفاق واجب نبود اما اینا دیگه واجبه، لذا به کجا ختم میشه؟ و هول کفر بالله العظیم، محصولش میشه کفر. حالا ببینید چقدر عجیبه از کجا ایشون. این تیکه بحث خیلی جالبه، این یکی از قسمت های المیزانه که کامل شیوه تفسیری ایشون رو نمایش میده. آخه یه موقع آدم داره سخنرانی میکنه میگه اگر انفاق نکنی کافری، حالا این در مقام سخنرانیه، ولی این سخنرانی نیست، اما این مقام استدلاله، استدلال قرآنیه. حالا ببینید از کجا این کفر رو بیرون میاره. میفهمید کفرش از اینجا بیرون میاد که و یؤدی الی القاء ارباب الحاجه فی تهلکه الاعصار. محصولش این میشه که صاحبان حاجت و شما در میدان هلاکت فقر و تنگدستی و مسکنت باقی میذاری. فیه تلف و نفوس، جانها نفوس تلف میشه و انحطا کل اعراض، ارزها، همین محصول فقر که میبینید دیگه، ارز و آبروی انسان ها از بین میره و کل جنایت و فحشا، همه جنایات و فحشا از اینجا شروع میشه. بعد جامعه فاسد میشه، محصولش به خود شما هم که پولدار بودی برمیگرده، اینطور نیست که فقط در سطح فقرا باقی بمونه. حالا آیه چی میگه؟ میگه این آیه رو تو ملاحظه فهمید. من هم من آهد الله لئن آتانا من فضلهی لنصدقن. آدم تو وقتی پول نداره جواد و بخشنده است، پیش خودش میگه 1 میلیارد تومان داشته باشم حتما 100 میلیونشو خرج مادرم میکنم. حتی که 1 میلیارد داره به دست میاره، 200 میلیون هم بدهکار میشه بابت مادر. تو رویا قبل از اینکه به دست بیاره میخواد خرج مادرش کنه، بعد که به دست آورد میبینه نه. میگه در فکر خود این قرآن دیگه میگه منهم من آهد الله، با خدا عهد میکنه که لئن آتانا من فضله، اگه خدا از فضلش به ما چیزی بده، لنصدقن، ما صدقه میدیم، ولنکونن من از صالحین، از صالحان خواهیم بود. خدا یه پولی به ما بده تا ما مثلا کار خیر کنیم. بعدم میشینه صحبت میکنه چقدر خیرات خوبه، چقدر مثلا مجلس روزه برگزار کردن خوبه، فلان و بهمان. حالا من یه پرانتزی باز کنم، یکی از زیباترین جمله هایی که دیدم در روایات اینه، خیلی زیباست این جمله، این حرف جناب عیساست. میگه که یا طالبت دنیا لتبر، تبر با ته دو نقطه، یا طالبت دنیا لتبر ترکوکت دنیا عبر، یا طالبت دنیا لتبر ترکوکت دنیا عبر. حالا قبل از اینکه ترجمه شو بگم، یه شعر حافظ خیلی به ما کمک میکنه. حافظ میگه که تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی، که شادی جهانگیری غم لشکر نمیارزه، که که شادی جهانگیری غم لشکر نمیارزه. شما میخواید جهانو بگیری، خیلی کیف داره دیگه، ولی تا بیای جهانو بگیری این لشکرکشی و غم لشکر تمام لذت رو برای تو از بین میبره. نمونهش همین آقای جمونگه که تلویزیون ما نشون میده. این بیچاره میخواد بره یه ملتی تشکیل بده، کشوری درست کنه، ببین چه مصیبت بعد بکشه. اگه کسی این سریال کره ای رو دیده باشه، بدبخت ترین آدمو تو سریال کره ای اون پادشاهه، در حالی که بیرون دیوارهای قصر همه فکر میکنن خوشبخت ترین آدم اونه. خیلی جالبه، در حالی که توی تمام این فیلم ها بدبخت ترینش اونه. برادرش رو میکشن، زنش رو میکشن، همش دنبال کشتن خودشن. بعد دومی نفر بدبخت تو فیلم ملکه است، در حالی که همه بیرون قصر فکر میکنن. اون وقت جالبه تو همه این فیلم ها اونایی که تو قصرن آرزو میکنم یک کاش من یه آدم عوام بودم، یه زیر کشاورزی میکردم. اون عوام هم آرزو داره که کاش پادشاه بود. همه تو آرزوی زندگی هم دیگه موندن. این پادشاهی از بیرون قشنگه، ولی داخلش این تا بخواد اینا رو حفظ کنه بیچاره میشه. این که شما میبینید مثلا طرف میگی خوش به حالش چه ماشینی داره، بابا این تا این ماشینه رو خریده بدبخت شده، انقدر مصیبت ها کشیده هنوزم داره میکشه تا بتونه این ماشینه رو این خونه رو بخره. حالا ببین عیسی چی میگه، میگه یا طالب الدنیا لتبر، ای که دنیا رو طلب میکنی تا بر انجام بدی. میگه من میرم پولدار میشم کار خیر میکنم. میگه ترک کد دنیا ابر، دنیا رو ترک کنی از همه خیرات بالاتر. برای اینکه تو بخوای دنیا رو به دست بیاری باید هزار تا حق و زیر پا بذاری، بعدم که به دست آوردی معلوم نیست بر انجام بدی. مگر همه کسایی که امکانات دارن بر انجام میدن؟ خیلی عجیبه ها. یا طالب دنیا لتبر ترک و کد دنیا ابر. حالا اینجا علامه این آیه هم همینو میفهمد که میگن خدا به ما امکانات بده ما از صالحین میشیم. فلم ما اتاهم، این قرآن ها، فلم ما اتاهم من فضلهی، وقتی خدا از فضلش بهشون میده بخلو بخل میورزن و تولو و هم مورزون، پشت میکنن اعراض میکنن از فعا، یعنی برش بیشتره، ترک دنیا نیکیش زیادتر از طلب دنیاست. با همزه بوره بوره دیگه چیز دیگه نداریم، همزه از بر، افعال تفصیل بر، ابر یعنی برتره نیکتره. اینو سرچ کنید منبعش هم پیدا میکنید. خیلی جمله عجیبیه، یا طالب دنیا لتبر ترک کد دنیا ابر. دنیا خیلی عجیبه. میگه عیسی خوابیده بود، آخه عیسی امیرالمومنین در نهج البلاغه یه بیانی داره، بعد من دیدم خطبه خود عیسی بوده، جناب عیسی خودش یه خطبه برای بنی اسرائیل میخونه، میگه من چراغم ماهه، روپوشم باده، بالشم سنگه، غذام همین گیاه زمینه که حیوانات ازش میخورن، منزلم هم مشرق و مغرب زمینه، یعنی گرمم میشه میرم تو سایه، سردم میشه میرم تو آفتاب، یعنی چی ندارم. بعد میگه که یه روز شیطان رفت سراغ عیسی، خوابیده بود، یه خشتی هم گذاشته زیر سرش، رفت سراغ عیسی. اینو امام صادق نقل کرده، میگه رفت سراغ عیسی و گفت که جناب عیسی بهش گفت آخه دیگه سراغ من برای چی اومدی، من که هیچ دلبستگی ندارم. گفت این خشتی که گذاشتی زیر سرت به این دلبستگی داری؟ تا وقتی این زیر سرت من به تو امید دارم. میگه جناب عیسی می خشت برداشت پرت کرد. میگه موسی داشت با خدا مناجات میکرد، های های گریه میکرد، شیطان رفت سراغش. یکی از ملائکه ناظر این صحنه بود، خیلی عصبانی شد از این کار شیطان به قول ما، گفت آخه خجالت نمیکشی رفتی سراغ این موساست، کلیم الله، پیامبر اولوالعزم، اینم حالشه داره مناجات میکنه، عشق میریزه، خب تو چه امیدی داری؟ گفت همون امیدیو که به پدرش آدم داشتم به اینم دارم. و آقای بچت گفته بودن که براتون کنگره بگیریم، گفته بود تا شیطان زنده است نمیخواد بر من کنگره بگیره. تا شیطان زنده است. حالا این میفرماید که اینا وقتی که خدا بهشون امکانات میده اعراض میکنن، فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم. خیلی عجیبه این روانشناسی، کی میتونه همچین روانشناسی کنه؟ کدوم روانشناس؟ یه محصول این بخلشون نفاق. الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه، چون که به وعده خدا شک کردن و به ماکانو یک زبون الا انقال تا اونجا که فرمود الذین یلمزون المتوعین من المؤمنین والمؤمنات فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم. آخه این آیه داستانی داره که کسی اومد یه چیز خیلی اندکی انفاق کرد بعد اینا مسخرش کردن منافقین مدینه، بعد خداوند فرمود که اینایی که مؤمنین و که جهد خودشون رو آوردن، حالا داستانش اینه که رفت یه روز کار کرد زیر گرمای خرمای اندکی مزد شد اون اومد انفاق کرد، اینا مسخرش کردن. فرمود که اینایی که مؤمنین و که دارن جهدشون و تلاششون رو در راه خدا انفاق میکنن مسخره میکنن و یسخرون منهم سخر الله منهم و لهم عذاب علیم، خدا اینا رو مسخره میکنه و اینا صاحب عذاب، اینا عذاب علیم خواهند داشت. بعد در ادامه فرماید والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، خدا به شما وعده مغفرت و فضل میده، والله واسع و علیم، خدا واسع و علیمه، خدا وسعت دهنده است، خدا همون خداییه که یه دانه رو میکنه 700 دانه، این تمثیله. تازه خود آیه میگه که والله یضاعف لمن یشاء، یعنی میتونه 700 هم چند برابر کنه. خدا در این کارخانه این عالم به ما نشون داده که چطوری یک میشه چند هزار. بارهنگ دیدین؟ بارهنگ یه گیاهیه، یه دونش که میکارن میشه یه دونش، دونش به اندازه سر سوزنه. دیدین دیگه بارهنگو که میریزن خاکشیر دیدین دیگه، خاکشی افسه، البته خاکشیر هم میگن، خاکشی هم میگن، خاکشی افسه میگن. فرهاد میرزا قاجاری دو تا خوب داشته، یه دو تا عالم داشته، یکی فرهاد میرزاست میگن فاضله، یکی هم شیخ الرئیسه که عالم قاجار بوده. فرهاد میرزا گفته بوده که هر کسی از من ایراد ادبی بگیره من بهش یه کتاب میدم. میگن یه آخوندی از ده ولن میشه میاد و بعد میگه که حضرت عجل، حال حضرت عجل چگونه است؟ میگه سرم دوار دارد. میگه حضرت عجل بفرمایید دوار. سرم دوار دارد. بعد کتاب لغت میارن میبینن درسته، دوار درسته. یه کتاب میده بعد میگه که حضرت عجل چه میل فرمودن؟ میگه خاکشیر. میگه حضرت عجل بفرمایند خاکشی. کتاب میارن میبینن بله خاکشی افسه. یه کتاب دیگه میده، یکی موقع اونجا مونده بود احوال پرسی کرده بود همه کتاب خونشو میگرفت. حالا این خاکشی یا خاکشیر که ما میگیم یه بوته‌ایه که مثلا فرض کنید این هوا بوته است، تو هر کدوم از این ساقه های این بوته چند تا شاخه لوله ماننده، تو هر کدوم از اون لوله ها هزاران دونه خاکشیه. یعنی من نمیدونم که مثلا یه دونه خاکشیر وقتی میکاری بوتهشو بتکونی چند ده هزار تا میشه. خدا میگه من اینم، یک رو میکنم ده هزار. کاری نداری که این داستان جالبی هست. ملا نظرعلی طالقانی شنیدی داستانشو؟ ملا نظرعلی طالقانی از علمای معاصر ماست، یه کتاب خیلی خوبی هم داره، کتابش کلامیه، خیلی در علم کلام کتاب خوبیه. این طلبه مدرسه چیز بوده، مروی. یه روز یه نامه می نویسه به خدا، الان تو اینترنت هست، اگه بزنید نامه به خدا نامش میاد، دستخطش هم حتی هست، نامه به خدا می‌نویسه که خدایا ای حالا مقدمات داری که تو کی گفتی من نمیدونم حاجات و قاضی الحاجات هم چی و فلان و بهمان، من یه طلبه هستم در مدرسه مروی، حوائج من ایناست: یک، یه خانه بزرگ، دو، مثلا یک زن زیبای بساز، سه، یه کالاسکه، کالاسکه مثلا اون روز مثلا بنز امروز بوده، یه سلسله حوادثش اینا رو نوشته، بعد آخرش هم آدرس داده، نوشته آدرس مدرسه مروی حجره فلان، شماره حجره هم زده، بعد این نامه رو برده گذاشته رو پشت بود مدرسه مروی، باد زده این نامه رو برده انداخته توی کالاسکه ناصرالدین شاه. ناصر نشه خونش همون شمس نماره بوده دیگه، میگه باد انداخت گفت این چیه، باز کردن دیدن آقا، گفتن آقا اینه، گفت اینو ما باید انجام بدیم، رفتن اینو آقا رو پیدا کردن، همه این حاجاتشو ناصر نشه انجام داد. اینم کارهای خدا دیگه. حالا بگیم یه طلبه بوده گفت خدای سر قلمو کج کن و اینا، میگن خب این کجا بوده؟ این که دیگه مولانا نظرعلی طالقانیه دیگه، معاصر خودمون هم از داستانش هم معروفه دیگه، در تاریخ مراجعه کنی داستان مستنده، در تاریخ نامه هم هست هنوز. میفرماید که حالا خدا واسع هست یا نیست؟ بعد خدا علیمه، خدا نمیدونه که کی چه کار کرده، هم علیمه هم واسه. ببینه چقدر ارتباط زیبایی بین انتهای آیات و بدنه آیات قرآن هست. این اسمایی که آیات بهش ختم میشه، نه همه مناسبت داره با بدنه آیه، حسن ختام آیه است. الی انقال، تا اونجایی که فرمود که فان الله قد بین ان للمؤمنین، بین للمؤمنین ان هناك حقا و ضلالا. خداوند تو این آیات بیان فرمود که ما یه حق داریم یه ضلال. امیرالمومنین میفرماید حق و باطل. یعنی چی؟ یعنی دیگه ما سومی نداریم که شما بگی حالا آقا من از حق نمیتونم تبعیت کنم ولی دنبال باطلم نمیرم. میشه عبدالله ابن زو... میشه عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن تو اون خطبه نهج البلاغه است که حضرت چهار نفر رو نام میبره، میگه این چهار تا باطل رو یاری نکردن ولی حق رو ذلیل کردن. حق و باطل، ولی کلن اهلون، هر کنم یه اهلی دارن. البته میگه و این کسر الباطل، اگه دیدین باطل زیاده از اول همینطوری بود، اگه دیدین حق طرفدار نداره از اول همینجوری بود. اینجا میفهمد که این آیات میگن که ما یه حق داریم یه ضلال داریم، گمراهی. لا سال سلام دیگه را سوم نداریم. و ان الحق هو طریق المستقیم هو من الله سبحانه. حق طریق مستقیمی که خداوند ترسیم کرد. و ان الزلال و ان الزلال من الشیطان، و مسیر زلال مسیر شیطانه. بعد فرمود فمازا بعد الحق الا الزلال. یعنی چه؟ این دو تا راه نیست. اگه راه حق نری راه گمراهی رو رفتی. الان موضوع بحث ما انفاقه، میگه اگه انفاق نکنی از طیبات مالت راه باطل رو رفتی. بعد فرمود قل الله یهدی للحق، خدا به حق هدایت میکنه. در شأن شیطان فرمود انه عدو مزل، دشمن مزل، گمراه کننده است، مبین، آشکارم است. ول آیات جمیعا مکیه، اینا همه آیات مکیه. و بالجمله نبه تعالی به قوله والله یعدکم، تو این آیه که فرمود خدا به شما وعده مغفرت میده، شیطان به شما وعده فقر میده، که ان هذا الخاطر الذي يخطر ببالكم من جهت الخوف، این که شما در حین انفاق میترسید انفاق کنید، ضلال من الفکر، این گمراهی فکریه. فان مغفرت الله و زیادت التي ذكرها في الايات السابقه، مغفرت الهی و اون اضافه‌ای که خداوند فرموده در بذل از طیبات ماله. و اونجایی که فرمود الله یعدکم، نظیر اونجاست که گفت از شیطان یعدکم. حاصل این که ان اختیارکم الخبیث علی الطیب، این که شما در هنگام انفاق خبیث مالتون رو انفاق میکنید نه طیبو، این انما هو لخوف الفقر، این از ترس فقیر شدنه. و الجهل به ما یستت به اوهو هازل انفاق، و جهل به اینه که آقا محصول انفاق چیست، نمیدونید محصول انفاق از طیبات چیه. اما خوف الفقر، این که میترسید از فقر، فهو القاء شیطانی، القاء شیطانیه. ولا یرید الشیطان بکم الا الزلال والفحشا، شیطان فقط میخواد شما رو به راه گمراهی و فحشا بکشه. فلا یجوز ان تتبعوا، جایز نیست از مسیر شیطان تبعیت کنید. اما ما یستتبعوه هذا الانفاق فهو زیادت و المغفره، محصول انفاق از طیبات زیاد شدن و مغفرت است. اللتان ذکرنا لکن فی الآیات السابقه و هوست تتباع بالحق، این کار تبعیت از حق. لأن الذی یعدکم استتباع الانفاق لهذه المغفرت و زیاده، اونی که داره به شما وعده میده که محصول انفاقتون از طیبات مغفرت و زیاد شدن امواله، هو الله سبحانه خداست و وعده حق، وعده خدا حقه. و هو واسع، خدا واسعه، که یسعه ان یؤتی ما وعده من المغفره، خدا دستش بسته نیست از اینکه آنچه را که وعده کرده عطا کنه. و علیم لا یجهل شیئا، و علیم حال شما و انفاق شما بر ازش پنهان نیست. فوعده وعد عن علم، وعده خدا وعده از جانب علمه. بعد بحث بعدی راجع به این که حالا حکمت رو خدا عطا میکنه و من یوتل حکمت فقط اوتی خیرا کسی را وقت داریم چیو؟ بله دیگه، میگه اگه پولامو بدم بی پول میشه. اگه بسنه دو ماهیت بگیم همسا یعنی چی؟
به جای فرق قسم دو باید یه مقصره رو بازه چون فرمان زیادی این هم رفتنی توش و برسام شکر شیطان به وعده فرمه خدا
مغفرت هم مغفرت هم فرق زیادیه دیگه، زیادی در مقابل فقره. یعنی هم محصول انفاقتون هم محصول معنوی داره هم محصول مادی.
اولیش
هم قسمت اولایه همینطوره؟ نه قسمت اولایه شیطان فرق وعده میده ولی محصولش فحشاست، چون وعده به فرق خودش به نفسه اشکال نداره، اما وعده های شیطان همه محصولش فقط محصول دنیایی نیست، محصول اخروی هم داره، این که فحشاست. اما وعده خدا هم محصول مثبت دنیایی داره، محصول اخروی داره. محصول اخرویش مغفرته، محصول دنیاییش شاید لطافتش اصلا این باشه که مغفرت رو بر فضل اینجا مقدم میکنه.
علت اینکه ما تو بحث ظاهر میگیم تو بحث انفاق ما کم میشود، خب
بله،
این ذخیره برای قیامت که زیاد میشه.
نه این میخواد بگه که ازت کم هم نمیشه، زیاد میشه. میخواد بگه فقط محصول برای خب اگه پس شیطان درست وعده میده، پس اگه انفاق کنیم بی پول میشیم. میگه خدا وعده به فضل میده، قید نزده به آخرت. اگه قید به آخرت زده بود بله رسول قید نزده، تازه این مغفرت هم قید به آخرت نزده.
میگه در مقابل فحشا نیست
فضل، نه در مقابل فحشا نیست، نه اینجا تقابلی نیست، فضل در مقابل فقره.
پس این تقابل نداره
نه. بعدم تازه در پایانش میگه والله واسع علیم، خدا میدونه چیکار میکنی و خدا واسعه. واسعه یعنی تو همین دنیا بهت وسعت میده نه در آخرت.
پس نتیجه گیری نتیجه اون فرده که داره میده فحشا
بله. نه نتیجه گیری نیست، دفع توهمه.
من آیات نمیتونم یه چند وقت قبلا هم باز سیت کردم نتونستم
بازش کنم. یامرکم
تقابل هست
نه یامر نه نتیجه گیری یامرکم بالفحشا دفع توهمه، چون یعدکم الفقر خودش فی نفسه اشکالی نداره. وعده به فقر دادن دو جوره، میتونه مثبت باشه، شما به بچت میگی پولاتو بیجا خرج نکن بی پول میشی، این حرف درستیه دیگه. شیطان به شما وعده فقر میده، شما ممکنه تصور کنی خب خود درست وعده میده، میگه نه وعده های شیطان همه فحشاست. شیطان یعمرو کن بالفحشا، یعمرو مزارع، یعنی دائما اوامر شیطان به سمت فحشا یعنی به سمت سوء، بسیار سوء ختم میشه. این محصول کار شیطانی،
محصول کار اینجا
محصول وعده های شیطانیه. پس اگه شیطان داره وعده به فقر میده تو این موضوعی که داره وعده به فقر میده یعنی انفاق، داره شما رو به سمت فحشا میکشونه. اقتصاد نیست، فحشاست. اما خدا وعده به مغفرت میده و به فضل میده.
یه مصداق گفته ولی فحشای عمومیت داره.
همه وعده هاش اینجوریه. یعنی هیچ کدوم از وعده های شیطان، حتی شیطان میاد از راه عبادت شما رو به فحشا میکشه. همون فرمایش امام صادق.
یه مصداق تعریف
کرده. بله همینطوره. همینطوره. اینجوریه. حضرت بله.
چه ملاکی داره؟ ما یه سری آیات داریم مثل ائمه گفتن مثلا در حال فقر مثلا که به مسکین و یتیم و اینا مثلا اومدن انفاق کردن. حالا ثروتمندی اون ملاک مثلا تو یک سوم مال تو رو دو سوم مال تو رو مثلا چه جوری چه ملاک مشخصی برای من تو وجود داره؟ شاید مثلا من به کلا ببخشم، خب این خلاف شرع نیست که یه دفعه من کل مثلا مالم یاد تو بیام ببخشم تو اهل بیتم داشتم مثلا مثلا یه دفعه نصف مالش رو میدم دیگه.
اینا احتیاج به بحث داره، این احتیاج به بحث داره. خلاصش اینه که یه فرمایشی علامه طباطبایی داره در مورد طبقات انسان ها، میگه انسان ها سه طبقه هن، انسان هایی که در مسیر الله هستن. یه طبقه شون آدم های عادی هن مثل ما که ما تکلیفمون انجام واجبات و ترک محرماته، ولی در کنار واجب و حرام یه سلسله از امور برای ما مباحه، یه سری مکروه، یه سری مستحبه. لذا ما احکاممون به پنج گروه تقسیم میشه. یه گروه دومی و اسم برایشون میگه اینا کسانی هستن که تام الانقطاع الالله نیستن ولی به یه درجاتی از یقین رسیدن. گروه سوم کسانی هستن که تام الانقطاع هستن، یقینشون کامل و تام الانقطاع هست. اینا رو وقتی ازشون تعبیر میکنه، یکی از نکات کلیدی که راجع به اینا میگه، میگه اینا جز خدا در هیچ چیز در مرعا منظرشون نیست. لذا برای اینا احکام به دو قسم تقسیم میشه، واجب و حرام. آن چی که اینا رو از خداوند جدا بکنه برشون حرامه، آن چی که به سمت حق تعالی متوجهشون کنه برای اینا واجبه. وقت بعد از این بیان ایشون یه عبارتی داره، میگه این گروه احکامشون با احکام ما فرق میکنه. لذا شما میبینید که اسماعیل صادق الوعد وقتی وعده میده به شخص قرار میذارن، یک سال در محل قرار توقف میکنه. این برای من و شما اصلا این کار ببخشید حماقته. یا مثلا کاری که امام حسین کرده، هیچ کس به غیر از امام حسین مکلف به انجام یک چنین کاری نیست که امام حسین کرده. میگه اینا وقتی میافتن توی اون وادی احکامشون هم عوض میشه. اونجا دیگه وادی فستبق الخیراته. به همین خاطره که از همین آدم های عادی که مثل بنده و امثال بنده هستن، یک کسی یه انبار خورما داشت، همه رو انفاق کرد، بعدم مرد و دو تا بچه یتیم ازش موند و فقیر. شنیدین دیگه این داستانش که پیغمبر خدا این کارشو تقبیح کرد، ولی امام حسن علیه السلام در به قول فرمایش شما در بعضی از بخش‌های زندگی کل اموالش رو انفاق کرده. انفاق کل مال تکلیف من و شما نیست. وقت اگر انسان به اون مقامات رسید، خودش تکلیف خودش رو میدونه. این احتیاج داره هم به اجتهاد فقهی هم به نورانیت، دو تا چیز میخواد.
شجاعت
و سخاوت میگه، رو سخاوت کن تا سخاوت بیاد.
اون شخص نمیتونه این کار انجام بده، مثلا مالشو
ببخش
تا اون بیاد.
عرض کردم اینا احتیاج به بحث داره. اون که میگه سخاوت که منظورش نیست که کل مالتو بده که. این الان موضوع سخن اینه که آیا ما مکلفیم کل مالمون رو انفاق کنیم؟ نه، ما مکلف به فقهیم. الان بنده در مقام فقه وقتی که طرف فقه قرار میگیرم، نفقه زن و بچه هم بر من واجبه، ولی نفقه زن و بچه شما بر من واجب نیست. شما نفقه زن و بچه خودت بهت واجبه. لذا شما وقتی داری کار میکنی روزی رو در میاری، واجبتو داری انجام میدی، و اگر که درآمدت به اندازه زندگی خودت، هیچ تکلیفی نداری که به من انفاق بکنی. این از این. حالا شما اصلا بگه خونه تو بفروشی بدی به من، این نیست. اینا احتیاج به بحث داره. یعنی باید ببخشید، اینا پاسخش اینه که اگر کسی بخواد واقعا سیره اهل بیت رو تو این زمینه پیدا کنه، باید بره تمامی روایات این بابو مورد بررسی و دقت قرار بده، از دل مجموعه اون روایات به دست بیاره که واقعا شیوه انفاق چگونه است. ولی اون کلی که ما میدونیم اینه، کلی اینه که انسان از فضل مالش باید انفاق کنه، ولی البته باید از فضل مالش اون بهترین رو انفاق کنه. یعنی حالا اگه مثلا دوتا گونی برنج داشت، یکیشو کرم زده بود یکیش خوب بود، کرم زده رو انفاق کنه در راه خدا، این انفاق حساب نمیشه. الان من معنیش همینه که کرم زده رو برای خودش نگه داره، اون یکی رو انفاق کنه، اون گونی خوبه رو دو نصف کنه، نصفش انفاق کنه، نصفش خودش بخوره. اینجور بعد
بله. این چارچوب اینه که در نظر بگیریم خودمون یا خانواده رو انجام بدیم. این سوال خودمون هست. خب صدقه فرقش چیه با اینکه من یه حق معلومی از اموالم نگه دارم برای سوال معلوم؟ این انفاق چیه؟ این نسبت اینا با هم چیه؟ انفاق کلیه چه همیده نهت انفاق در سواسین مشخص که رو که من مدتی باهم کردم آخر سر در نیاردم این انفاقی با این چه شکلیه؟ صدقه رو میدم فرقش چیه با فرق نیت
صدقه و انفاق یکیه. انفاق یعنی خرج کردن. اصلا خود کلمه انفاق یعنی خرج کردن. منتها در فرهنگ قرآن کریم دائما در کنار کلمه انفاق یه جار و مجروری هست به نام فی سبیل الله. انفاق فی سبیل الله. و الا شما اصلا توی لغت عرب وقتی میگن انفق المال، معنیش این که ما داریم بحث میکنیم نیست، یعنی پولو خرج کرد. به همین خاطر به خرج خونه میگن نفقه. نفقه یعنی خرج خونه. منتها چون توی قرآن دائما قید فی سبیل الله آورده، در ذهن متدینین تا میگه انفاق ذهنشون متوجه به اون معنا میشه، انفاق فی سبیل الله. همونی که ما در تعبیر دیگه بهش میگیم صدقه. صدقه در واقع انفاق، انفاق فی سبیل الله یعنی خرج کردن در راه خدا، این معنی انفاقه. حالا اینکه انسان چقدر مکلفه، ما که انسان‌های عادی هستیم به اندازه مکلفیم که به زندگی خودمون لطمه، به زندگی عرفیمون لطمه نخوره. اینا کسایی هستن. حالا این چی میگه؟ ببین، انسان تا مشاهده نکنه باور نمیکنه. شما اگر که تجربه کردی، دیدی در راه خدا یک چیزی رو هزینه کردی و اون به شما برگشت، بلکه بهترش هم برگشت، باور پیدا میکنی. باور که پیدا کردی، روزی رو که خدا داره به دستت میرسونه منحصر به خودت قرار نمیدی. منتها قالب زندگی های ما، امثال ما ها، از این مسیر خارج شده. ما همه ما میریم یه شغلی رو اختیار میکنیم، یه درآمد مشخص، روزیمون رو میفروشیم به یه جایی. اون طرف هم مثلا میگه که شما کارمندی، ماهی مثلا 1,800,000 تومان هم حقوقته. 1,800,000 تومان هم قبلا تکلیفش معلوم شده دیگه، 800 تومان اجاره خونه میدی، 400 تومان قسط میدی دیگه، حالا 600 تومانش میمونه، اون اگه برسونی تا ته ماه باید ادعای پیغمبری کنی دیگه، حالا مثلا فی سبیل الله هم بکنی. اینجوریه. ما چون زندگیامون رو اینجوری بنا کردیم، تازه این مثلا یه بخش زندگی ما، سایر بخش‌های زندگیمون هم همینطوری بنا کردیم، آنچنان از مسیر الهی دور شدیم که این حرفا برامون اصلا افسانه است. حالا اگر ما برگشتیم به اون مسیری که خداوند به ما معرفی کرده، روزی‌های من حیث لا یحتسب، مگه قرآن نمیگه؟ مگه این قرآن نیست که میگه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب؟ بنده یه زمانی 150,000 تومان بدهکار بودم. 150,000 تومان اون موقع مثلا سال 76 خیلی پول زیادی بود برای یه طلبه. این 150,000 تومان هم حیثیتی بود، یعنی مثلا باید که این پوله رو حتما، ببخشید، 1,000,000 تومان بدهکار بودم، 1,000,000 یا 2,000,000 الان یادم رفته. 150,000 تومانشو کم داشتم، چکی هم بود، یعنی آبرویی هم بود، یعنی بعد مثلا حتما فردا پرداخت میشه. 150 تومن پول کم داشتم، نشسته بودم تو دفتر حوزه علمیه دماوند. یه دفعه تلفن زنگ زد، یه طلبه پای اولم بود، یه کمی کارهای الکتریکی و اینا بلد بود، پدرش هم یه روستایی ضعیف الحالی بود در نواحی مثلا هیدج و اینا، اونجاها کشاورزی میکرد. من میدونستم داستان زندگی اینا. تلفن زنگ زد، یکی از استادای حوزه بود، بعد گفتش که آقای فلانی شما 100,000 تومان داری به من بدی؟ من یک گرفتاری پیدا کردم. من خندم گرفت و گفتم نه ندارم. بعد که گوشی رو گذاشتم، این طلبه از من سوال کرد که گفت آقا شما چرا خندیدی؟ گفتم آقا من خودم الان 150,000 تومان لازم دارم. این به من زنگ زد میگه که 100 تومان داری به من بدی؟ گفت من دارم. یعنی چی؟ حالا مثلا اون موقع شهریه طلبه 5,000 تومان بود، این طلبه پای اول بی پوله که باباش کشاورزه، 150,000 تومان پول از کجا داره؟ این مثل اینه که مثلا الان یه دفعه شما 150,000,000 داشته باشی، یکی از طلبهای پای اول مثلا پای دوم بگه من دارم. من پای اول که میگم مخصوصم بی ادبی نیست، یعنی که مثلا پای اول به من که شغلی نداره دیگه، قطعا کسی پای اول اوزه است، حالا مثلا پای پنجم ششم میگه یه جا نماز میخونه یه شغلی داره، مخصوصم از پای اول اینه، نه که موقع بی ادبی نباشه، قصدم توهین نیست. خب این من میدونم نه شغلی داره نه پولی داره. تو از کجا داری؟ گفت من تابستون سال قبل، قبل از اینکه بیام حوزه، 3 ماه رفتم یه جا کار کردم توی الکتریکی. اخیراً چند روز پیش اوسام بهم زنگ زده گفته بیا مزد اون کارتو بگیر، 150 تومن بهم داده. من این 150 تومن تو حسابم لازمم ندارم. خداوند توسط یه طلبه‌ای که ما اصلا فکر نمی‌کردیم که مثلا پولی داشته باشه، با یه تلفن که اون تلفن کنه. خب حالا مثلا این یه نمونه است که یرزق، البته من یتق الله نبودم، ولی چون که گرفتار بودم دعا همیشه هم که نگفته هرگی تقوا داشته باشه که ما رفع گرفتاری اهل تقوا قطعیه، ولی غیر اهل تقوا هم بالاخره گناهکارا هم خدایی دارن دیگه، یکی از اسامی خدا یا اله العاصینه. حالا مقصود این که ببین اینا رو به انسان نشون میده که شما متوجه میشه آقا میشود که از غیر محاسباتم، اگر شد که از غیر محاسبات کار کنیم و خودم آرامش خاطر پیدا میکنه. تمام داستان بر سر یه مطلب بیشتر نیست. تمام داستان بر سر این مطلبی که ما بفهمیم مؤثر خداست. تمام شد. ما تصور اینه که مؤثر ماله، زور اون میاد بدین. میگه شما اگه دیدی کندی، یه وقتی هست که من یه پولی هست برای زندگیم لازم دارم، ولی یه کسی هست الان این واقعا در عسر و حرجه، طرف لبه تیغه، بالایی داره، من حالا اگه بی پول بشم یه کمی زندگیم تحت فشار، ولی این الان بالایی داره، اینو چیکار بعد بالای دار بکشمش پایین؟ اون وقت شما این کارو انجام میدی که وظیفته و خدا هم وقت جبران میکنه، خدا جباره. حالا دیگه وقت نداریم، حاجی الماسی رو بعدم میگم. اللهم صل علی محمد.